با سلام و روز بخیر، نوبجه صبح به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 استید. از مهمترین های این برنامه، زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان در دیدار با مقام های افغان روی فشار بالای مخالفین مسلح دولت تاکید کرده تا آنها را به گفتگوهای صلح حاضر کند و صدر اعظم بریتانیا در رای گیری پارلمان کشورش از سلب صلاحیت شدن نجات یافت. جزئیات همین موضوعات، گزارش‌های دیگر و همچنان مرور مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در جریان این برنامه میشنوید. اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. نخست سرخط چند خبر. پاکستان قرار است یک زندانی افغان را به افغانستان بسپارد. برفباری های شدید راه های مواصلاتی 12 ولسوالی در بدخشان را مسدود ساخته و سربازان امریکایی در جمع کشته شده های یک حمله در سوریه شاملند. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. انتظار می رود عملیات نظامی در غزنی، یکی از نامترین ولایت های افغانستان، در آینده نزدیک را اندازی شود. وحید الله کلیمزی ولی غزنی بر رادیو آزادی گفت او به تازگی از کابل برگشته و رئیس جمهور افغانستان به وی در این زمینه وعده سپرده است. او بیشتر گفت:
جلالت ما جمهور رئیس امنیت په برخه کې ډار وکړه چې انشاءالله هغه ولسوالۍ چې سقوط شوي دي، ځینې شهراوې چې ناامن دي او وسلوال مخالفین هلته حضور لري، د دې په وړاندې به عملیات پیل شي.
شهرهای غزنی، پکتیا زیر تصرف شورشیان طالب بوده و آنها شهرهای کابل، قندار را نیز گهگاه قطع می کنند. اما ولی غزنی نگفت که عملیات نظامی چه زمانی آغاز خواهد شد. راه های مواصلاتی 12 ولسوالی بدخشان در اثر برفباری ها مسدود شده. مقامات محلی بدخشان برفباری امسال را بی سابقه می دانند، ولی هنوز گزارش های از خسارات جانی دریافت نکردند. نیک محمد نظری، سخنگوی ولی بدخشان، شب گذشته بر رادیو آزادی گفت:
در بعضی از ولسوالی ها بدکوچه های سرازیر شده، ولی این بدکوچه ها تا هنوز خساراتی در پی نداشته و گزارش های برای ما تا هنوز از خساراتی در کوچا نرسیده.
سخنگوی ولی بدخشان می افزاید یک مقدار کمک ها قبل از برفباری ها به مناطق آسیب پذیر رسانده شده و در صورت نیاز برای مردم توزیع می گردد. یک مرکز تحقیقاتی زعفران در هرات ساخته می شود. سنگ تعداب این مرکز دیروز از سوی وزارت زراعت در شهر هرات گذاشته شد. نصیر احمد درونی به این مناسبت گفت این مرکز در افزایش مهارت های دیاقین، پروسس و بازاریابی کمک خواهد کرد. کار ساختن این مرکز به هزینه 95 میلیون افغانی در 2 سال تکمیل خواهد شد. هرات امسال پیش از 15 تن زعفران حاصلات داشته است. انتظار می رود که پاکستان یک زندانی افغان را به افغانستان بسپارد. قبل از این گزارش های نشر شده بود که افغانستان به یک توافق مبادله زندانیان با پاکستان دست یافته، اما سفارت افغانستان در اسلام آباد این گزارش ها را رد کرده، گفت تنها یک زندانی که به کشتن سکرتر سوم کنسولگری افغانستان در کراچی متهم است به افغانستان سپرده می شود. حیات الله که در این کنسولگری محافظ بود متهم شده که او در سال 2017 سکرتر سوم را کشته است. افغانستان قبل از این نیز خواستار سپردن آیت الله شده بود، اما اسلام آباد اکنون راضی شده که او را هفته آینده به جانب افغانی بسپارد. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا میگوید در میان کشته شدگان انفجار انتحاری دیروز در شهر منبیج سوریه 2 سرباز و 2 غیر نظامی آمریکایی هم شاملند. گروه دولت اسلامی و داعش مسئولیت این حمله انتحاری را به دوش گرفت. اعلامیه قماندانی مرکزی اردوی آمریکا گفت 2 سرباز آمریکایی و 1 غیر نظامی وزارت دفاع و 1 قراردادی وزارت کشته شدند و 3 سرباز دیگر زخم برداشتند. یک گروه نظارت رویدادهای جنگ در سوریه گفت در این انفجار که در نزدیکی یک گزمی نیروهای ائتلاف ضد داعش در شهر منبیج رخ داد، بیش از 12 نفر کشته و زخمی شدند. و سفیران اتحادیه اروپا دیروز توافق کردند که بر 4 مامور استخبارات نظامی روسیه تعزیرات وضع کنند. اتحادیه اروپا می گوید این 4 نفر مسئول عملات کیمیایی بوده و در مسموم ساختن سرگی سکریپال جاسوس سابق روسی در سال گذشته در بریتانیا نیز دست داشتند. دیپلماتان اتحادیه اروپا بر رادیو آزادی گفتند 2 نفر از این روس‌ها که سرمایه های آنها در اتحادیه اروپا منجمد و دادن ویزا به آنها ممنوع می شود، کسانند که مقامات بریتانیا می گویند آقای سکریپال و دختر و یولیا را در ماه مارچ گذشته مسموم ساخته بودند. پدر و دختر توسط مواد زهری به نام نیویچوک در شهر سالزبوری بریتانیا مسموم شدند. پایان سرویس خبری. نو 6 دقیقه صبح به وقت کابل شد. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی می شنوید. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان تاکید کرده که به خاطر آماده شدن طالبان مسلح به گفتگوهای صلح مهم است تا بالای آنها فشار وارد شود. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. یافته های نهادهای پالیسی گروه افغانستان و مرکز پژوهش و توسعه نشان داده که با تکمیل شدن پروژه یک کمربند یک راه، راه صادرات ارزان به افغانستان گشایش می‌یابد.
Belt and Road Initiative برای حکومت افغانستان و با مردم افغانستان بیتانه که یک اپورتونیتی را ایجاد کنه که ما را به منطقه به یک رقم وصل بکنه که ما تا بال ندیده بیم.
ولسی جرگی افغانستان خواهان انتقال مراکز و میمانخانه های نیروهای خارجی از محلات رهایشی شده است. جزئیات تا دقایق دیگر. گزارش های دیگر هم داریم. همچنان مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور می کنیم. و در نیمه دوم ساعت برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
صدای توله را مار میگه بسیار خوش داره و وقتی که نفر توله می نوازه که مار کیف میکنه خوشش میه و در مو جوریان وقتی که توله را قطع میکنه تا میگه مار دایبت میکنش که خدا جان مرگت کنه.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام. امروز پنجشنبه 27 ماه جدی 1397 خورشیدی است که برابر میشه با 17 ماه جنوری 2019 میلادی. فرشته نگاه با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک دی برنامه شما را خوش آمدید میگم. همان طوره که پیشتر هم گفتم، زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان دیروز تاکید کرده که برای آزر ساختن مخالفین مسلح دولت به مذاکرات صلح مهم است تا فشار بالای آنها وارد شود. آقای خلیلزاد به خاطر تلاش‌های صلح در حال بازدید از منطقه است. در همین حال حکومت افغانستان گفته تلاش‌های زلمه خلیلزاد نقش تسهیل کننده مذاکرات صلح به مالکیت افغانها را دارد. سلطان محمد سرور جزئیات می دهد.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای امور صلح افغانستان می گوید که در ملاقات با رئیس جمهور اشرف غنی و تیم امنیتی وی و همچنین صحبت با اعضای جامعه مدنی و رسانه ها تأکید شده است که فشار بالای مخالفین مسلح دولت مهم است تا آنها به گفتگوی صلح حاضر شوند. آقای خلیلزاد این مطلب را دیروز بعد از ملاقات خود با نمایندگان رسانه ها در کابل در یک پیام توییتر خود نوشته است. اعلامیه سفارت آمریکا درباره این ملاقات از قبل آقای خلیلزاد نوشت که او گفته است که اگر طالبان صلح می‌خواهند ما به گفتگو آماده هستیم و اگر جنگ می‌کنند به جنگ نیز آماده هستیم. موضوع فشار نظامی بالای طالبان در نشست دیروز مسئولان دفاعی ناتو در بروسلز نیز مطرح شد. رئیس کمیته نظامی ناتو مارشال برتانیایی استیوارت پیچ بعد از این نشست به رسانه‌ها گفت: مأموریت حمایت قاطع بدون کدام تغییر به حال خود خواهد ماند و ما روی تعهد خود برای امنیت و ثبات افغانستان تأکید کردیم. همچنین ما به تعهد خود در بخش نیروها تاکید کردیم که 41 کشور از اعضای ناتو و شریکان آنها برای حمایت این ماموریت گرد هم آمدند. هیچ تغییری در آن وارد نخواهد شد و اگر کدام تغییری به میان می آید به مقامات آمریکایی ارتباط می گیرد. زلمه خلیلزاد هنگام نشست دیروز با نمایندگان رسانه‌ها در سفارت آمریکا در کابل گفت که اگر طالبان راه صلح را اختیار نمی کنند و به جنگ ادامه می دهند، واشنگتن در کنار افغان‌ها و حکومت افغانستان قرار گرفته به حمایت آنها ادامه می دهد. حکومت افغانستان قبل از این هم اصرار داشت که گفتگوهای صلح باید همزمان با فشار نظامی ادامه داده شود. سمی معرف معاون سخنگوی ریاست جمهوری در پاسخ این سوال که آیا حکومت افغانستان و آقای خلیلزاد اکنون در موضوع فشار نظامی هم نظر شده اند میگوید حکومت افغانستان و حکومت امریکا از قبل هم نظر بودند و ما بارها گفتیم که اگر سفرها و تلاشهای خلیلزاد صاحب است یا تلاشهای دیگر کشورهای منطقه است چون عربستان سعودی و امارات در نقش تسهیل کننده مذاکرات صلح می باشند. نماینده خاص امریکا زلمه خلیلزاد قبل از اینکه روز سه‌شنبه به کابل بیاید در پکن با مقامات چینایی و در دهلی نو با مقامات هند درباره تلاش‌های صلح در افغانستان گفتگو کرد. او پس از اینکه در ماه سپتامبر گذشته از سوی وزارت خارجه آمریکا نماینده خاص این کشور در افغانستان تعیین شد، تاکنون 4 بار با نمایندگان طالبان ملاقات کرده است. قرار بود او هفته گذشته نیز با طالبان در قطر بار دیگر گفتگو کند، ولی این نشست لغو شد.
انتظار می رود زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در سفر کنونیش به منطقه یک بار دیگر با نماینده های طالبان ملاقات کند. با آنکه تا هنوز محل و وقت برگزاری این ملاقات روشن نشده، اما یک منبع طالبان به شرط افشا نشدن نامش بر رادیو آزادی گفته که پاکستان پیشنهاد کرده تا این مذاکرات در 18 جنوری یعنی به روز جمعه به میزبانی این کشور صورت گیرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
مطالعه نهادهای پالیسی گروپ افغانستان و مرکز پژوهش و توسعه نشان می‌دهد که با تکمیل شدن پروژه یک راه یک کمربند، راه صادرات ارزان به افغانستان گشایش می‌یابد. مسئولان هر دو نهاد به روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل گفتند چین در تکمیل کردن این پروژه نقش مهم دارد و علاقمند است که برای بهبود وضعیت در افغانستان این پروژه نیز به شکل بهتر آن تطبیق شود. در این حال سفیر چین در کابل به این باور است که با تکمیل شدن مسیر یک راه یک کمربند منافع مشترک کابل و بیجینگ تحقق می‌یابد. جاوید حسن‌زاده جزئیات می‌دهد.
در کنار دیگر راه‌های تجارتی به خاطر ایجاد سهولت‌ها در بخش تجارت و ترانسپورت و مبادله شدن افغانستان به یک کشور صادراتی، پروژه یک راه یک کمربند از همه مهمترین راه خوانده می‌شود. نهادهای پژوهش و توسعه و گروه پالیسی افغانستان با ابراز این مطلب می‌گویند که با بیشتر شدن تلاش‌ها برای صلح در منطقه، خوشبینی‌ها در خصوص تطبیق پروژه یک راه یک کمربند در حال بیشتر شدن است. مریم صافی مسئول نهاد پژوهش و توسعه می‌گوید که حکومت افغانستان نیز باید توجه به برخی کارها را بیشتر سازد.
Belt and Road Initiative برای حکومت افغانستان و به مردم افغانستان بیتانه که یک اپورتونیتی را ایجاد کنه که ما را به منطقه به یک رقم وصل بکنه که ما تا بال ندیده بیم. و به این وصل بودن به افغانستان بسیار مفید دارد. مگر ضمناً ما هم باید نگران باشیم که در این پروژه ما نشنال انترست خود بتانیم که سیکیور بکنیم و بر ازو یک جای پیدا بکنیم.
این دو نهاد یافته هایشان را براز چهارشنبه با رسانه ها شریک کرده و تاکید کردند که افغانستان باید از هر فرصت اقتصادی در زمان معینان استفاده کند. یک راه یک کمربند به ابتکار چین پروژه است که آسیای جنوبی، آسیای میانه، اروپا و آمریکای لاتین را از راه ترانزیت با هم وصل می کند. این پروژه بزرگ است که در کنار سرک، خط ریل، فایبر نوری و همکاری ها در بخش انرژی را با خود دارد. این پروژه در سال 2013 میلادی پیشکش شد، اما تا حال برخی موانع در برابر آن وجود دارد. افغانستان یکی از شریک های مهم این پروژه خوانده می شود. اما با اساس معلومات نهادهای یاد شده، مشکلات امنیتی، زیربنایی و ظرفیتی در این کشور از موانع در برابر تطبیق این پروژه خوانده می شوند. با این همه، سبقت احمد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفت که افغانستان در بخش پیشرفت های اقتصادی در منطقه محکم ایستادگی داشته و آنها به پروژه یک راه یک کمربند به نظر یک پروژه مهم می بینند. سفیر چین در نشست مطالعه در مورد پروژه یک راه یک کمربند در کابل گفت که چین و افغانستان کشورهایند که از راه این پروژه به منافع مشترک دست می‌یابند. لیو جینگ سونگ گفت افغانستان و چین می توانند که با وصل شدن این راه یک شبکه ایجاد کنند. وی می گوید ما در جریان روابط بین المللی به خاطر اهداف مشترک ما کار بهتری را برای افغانستان انجام می دهیم. ما بالای همکاران افغان ما صدا می کنیم که در بخش صلح، امنیت و اقتصاد از پیشنهادات چین خودداری نکنید. همکاری ما با شما است. آقای سونگ ابراز امیدواری کرد که پس از آمدن صلح در افغانستان این کشور محصولاتش را از این راه به جهان صادر نماید.
یک هیئت وزارت‌های دفاع و داخله بر ریاست محمد شریف یفتلی، لوی درسیز قوای مسلح افغانستان که از ولایت‌های شمال کشور بازدید می‌کند، وارد شهر شبرقان مرکز ولایت جوزجان شده و به مقامات محلی آن ولایت در مورد تامین امنیت شوراها بحث گفتگو کرده است. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این مورد با محمد شریف یفتلی، لوی درسیز افغانستان گفتگو کرده و در نخست از وی در مورد هدف سفرش به جوزجان پرسیده.
ما همیشه سفرها به ولایت‌های افغانستان میکنیم. از وضعیت امنیتی، وضعیت سیاسی، وضعیت اطفارتفی همه ولایت‌ها را ارجابی میکنیم. چالش ها، کمبودیا در بخش نیروهای امنیتی دفاع افغانستان، در بخش های انکشاف، ثبات و تدابیر در موردش اتخاذ میکنیم. سفری که به ولایت جوزجان داشتیم با شهر شبرقان، اول قدردانی سپاسگزاری مردم با عزت و جوزجان میکنیم که فرزندانشان همیشه در دفاع افغانستان در نقاط مختلف افغانستان سهم داشتن، به خاطر دفاع افغانستان خون ریختندن، از عزت و شرافت مردم افغانستان استقلال افغانستان دفاع کردن و شهدا و مغفور جنت به خانوادهشان صبر از خدای بزرگ متمنی هستیم.
در جلسه امنیتی که با مقامات محلی جوزجان امروز داشتین، روی کدام موضوعات بحث صورت گرفت؟
جلسه امنیتی که با تیم امنیتی ولایت جوزجان داشتیم، اون آمادگی خود داشتن، قمندان سپاه کلرو جدیدن در زون آمده شمال افغانستان ارجابی خود داشتن. ان شاءالله چالشایی که وجود داشته باشد در بخش نیروهای پرسنل نیروهای امنیتی دفاع افغانستان و تامین امنیت اجرای عملیات در ولایت جوزجان پلانگذاری عملی میشه.
تشکر یفتلی صاحب. اما در مورد نگرانی هایی که در این اواخر در بین مردم شمال در قسمت رفت آمدشان در مسیر راه شبرقان مزار شریف و دیگر شهرهای شمال با وجود آمده، چی تدابیر لازم روی دست است؟
نگرانی هایی که وجود دارد در مورد شهرهای نمبر یک، عملیات از ولسوالی چهاربرک آغاز شده، تحکیمات بیزای کلان در مسیر شروع می شود. اما همتونی عملیات به طرف ولایت یدبخشی جوزجان و بعدن بندگان نقاط افغان چیز ولایت جوزجان. ولایت جوزجان یک ولایت دارای اقتصادی بسیار زیاد مهم، زیربنای بسیار اقتصادی کلان، جغرافیای وسیع، ثباتش برای دولت افغانستان و به شخص جناب رئیس جمهور زمینه خاص برخوردار است. ما نیروهای امنیتی دفاع افغانستان به خاطر تحقق اهداف دولت افغانستان و سرقومندان علی قوای مسلح افغانستان وظایف ملی خود را به واجه هستند در نقاط مختلف افغانستان انجام میتیم، اجرا میکنیم.
همین حالا تمام پوسته های امنیتی مسیر راه شبرقان مزار شریف توسط طالبان تخریب شده و از بین برده شده. آیا دولت تصمیم داره که دوباره این پوسته ها فعال شوند؟
الان خواستم که اومدیم چهاربولک یک ولسوالی مزار شریف است. در این مسیر شهر قرار داره. تیمورک نام ششنده فعلا تحکیمات جوجوره. دو بیز اردوی ملی میگیره، امنیت ملی میگیره، پلیس میگیره در مسیر اتوبا ادبخشی جوزجان. بعدا از اون طرف هم قماندان سپاه ما فعلا نظرات خود شریک داده. یک پوسته که چی افتاد، دو پوسته اینا خوشان موقتا کشن، پس دوباره جابجا میشن. با یک تاکتیک جدید، به راهکار جدید در اونجا شورای نمبر یک تاکید میشه که مضمون مطمئن باشه اموال تجار پول گپا رفت آمد کنه که مشکلی خاصی وجود نداشته باشه.
محمد شریف یفتلی، لوی درسیز قوای مسلح افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
و اینکه مطبوعات جهان در مورد کدام مسائل مربوط به افغانستان پرداخت از جاوید نعیمی میشنوید.
روزنامه کریسچن ساینس مانیتور به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و سوریه توجه کرده و نوشته است چون این اقدام وضعیت را بر دوراهی قرار می‌دهد. روزنامه با توافق دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با الیزابت وارن از سناتوران ارشد حزب دموکرات در این مورد توجه کرده است. به نوشته کریسچن ساینس مانیتور در صورت چنین توافق این باورمندی با وجود می‌آید که حضور آمریکا در افغانستان و سوریه اشتباه بود. اما دلیل این که نیروها تا هنوز در دو کشور حضور دارند با باور روزنامه امین است که تا هنوز میان اداره های پلیسی خارجی و دفاعی آمریکا توافق کامل وجود ندارد. در ادامه آمده است دونالد ترامپ شاید دستورش را برای خروج نیروها از سوریه و کاهش احتمالی نظامیان از افغانستان عملی کند، اما پس از 18 سال جنگ در افغانستان تا هنوز حتی یک پلیسی ساز آمریکا هم به این باور نیست که پیروزی در این جنگ ممکن است. کریسچن ساینس مانیتور با این هم نوشته است که در مورد جنگ آمریکا در افغانستان و سوریه دو پاسخ وجود دارد. گروه با آن کاملا نمیگویند و گروه دیگر استدلال میکنند که پیش از هر اقدام عملی باید فکر شود. روزنامه نیویورک تایمز با جرایم جنایی کابل و تلاش‌های امرولا صالح سرپرست وزارت داخله افغانستان تمرکز کرده است. به نوشته روزنامه کابل تنها با تهدید انتحار کننده ها روبرو نیست، بلکه افراد تفنگ بدست در محافظت بزرگان یک چالش برای این شهر به شمار می روند. نیویورک تایمز به این توجه کرده که در مدیریت امرولا صالح مقام های پلیس تلاش های جدی را برای آوردن نظم در کابل و تقویت نیروی پلیس به اجرا گذاشتند. به نوشته روزنامه پلیس کابل حالا تمرکز را به آنچه هرم جرایم در پایتخت خوانده افزایش داده است. نیویورک تایمز به این هم پرداخته که امرولا صالح با آغاز کار به حیث سرپرست وزارت داخله ابتکارهای تازه را به اجرا گذاشته تا آشوبگری و گروه های مسلح را سرکوب کند. به نوشته روزنامه این تلاش آقای صالح به خاطر است تا پلیس افغانستان که گاهگاه آغشته با فساد و بیکفایت عنوان می شد هویتش را بازیابد. نیویورک تایمز اظهارات وجما فروغ رئیس اجرایی سازمان زنان و مطالعات صلح را در کابل نقل کرده که گفته است از هفته گذشته به این سو نظریه مردم تغییر کرده و حالا بسیاری ها خوشبین شدند که تغییر در وضعیت ممکن است. در ادامه با بازداشت شماره از مظنونین و افشای نام های کسانی که به زورگویی حمل غیرقانونی اسلحه هم مواد مخدر و سایر موارد جرمی متهمان نیز تمرکز شده و آمده است، نیروهای خاص کماندوی افغانستان به حالت آماده باش قرار گرفتند تا اگر کسی در برابر افسران پلیس مقاومت کند برای این نظامیان هر گونه حمایت فراهم کنند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ولسی جرگی افغانستان از حکومت خواسته است که میمانخانه ها و مراکز نیروهای خارجی را از محلات رهایشی هرچی زودتر انتقال دهد. در این حال وزارت داخلی افغانستان میگوید منابع امنیتی افغان در این مورد با مراجع خارجی صحبت کردند. جزئیات بیشتر با نسیم شفق.
ولسی جرگه افغانستان با اشاره به تلفات افراد ملکی در حمله اخیر بر کمپ گرین ویلج در شهر کابل میگوید که مهمانخانه ها و مراکز نیروهای خارجی باید در محلات مسکونی فعالیت نداشته باشد. اعضای این جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه بحث‌های در این مورد داشتند و گفتند که موجودیت مراکز نظامی و مهمانخانه های نیروهای خارجی در محلات رهایشی برای آنان و مردم پذیرفتنی نیست. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه پس از ابراز نظر اعضای این جرگه در این باره از حکومت خواست تا برای انتقال این مراکز و مهمانخانه ها تدابیر جدی روی دست گیرد.
مخاطب می سازم جانب حکومت که هرچه عاجل مهمانخانه یا پایگاه نظامی را از مناطقی که مسکونی هست افراد ملکی به دفاع در زندگی می کنند به انجای مطمئنی که حملات دشمن آسیبی برای مردم نرسیده باشد عاجل از به او مناطق انتقال بدهند.
این خواست در حال مطرح می شود که در حمله متربم شام روز دوشنبه بر کمپ گرین ویلج در مربوطات حوزه نهم امنیتی شهر کابل 4 تن کشته و حدود 113 تن زخم برداشتند. وزارت های داخله و صحت عامه افغانستان گفتند که بیشتر زخمیان این رویداد به شمول زنان و کودکان باشنده های محل هستند. مردم در محل رویداد نیز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که بارها از حکومت خواستند تا مراکز و مهمانخانه های نیروهای خارجی را از محل بود و باششان دور سازند، اما آنها میگویند که به این خواستشان رسیدگی نشده است. مسئولیت حمله بر کمپ گرین ویلیج را طالبان به عهده گرفتند. این گروه با نشر اعلامیه پذیرفته که در این حادثه شماری از باشنده های محل زخم های سطحی برداشته، اما طالبان تاکید کردند که برای افراد ملکی از قبل گفته شده که از دفاتر و مراکز نظامی دور باشند. وزارت داخله افغانستان هرچند در رابطه به این که آیا مهمانخانه ها و مراکز نیروهای خارجی از محلات مسکونی انتقال خواهند شد یا نه وضاحت کامل نمی دهد. هرچند طالبان و نیروهای امنیتی افغان همواره گفتند که تلاش می کنند تا به افراد ملکی تلفات وارد نشود، اما هنوز نیز قربانی اصلی جنگ در افغانستان غیر نظامیان هستند. تلفات افراد ملکی در درگیری ها، حملات انتحاری، انفجاری و عملیات های هوایی یکی از نگرانی های بوده که از سوی نهادهای حقوق بشری، مردم و شورای ملی مطرح شده، اما تا هنوز نیز به آن رسیدگی لازم صورت نگرفته است.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
صدر اعظم بریتانیا سلب اعتماد از جانب پارلمان کشورش نجات یافت. حزب کارگر خواهان رأی گیری پارلمان برای سلب اعتماد ترزا می شده بود. سلطان محمد سرور جزئیات می دهد.
در رأی گیری شب گذشته 360 عضو پارلمان برای صدر اعظم رأی منفی و 325 عضو رأی مثبت دادند و او توانست که با تفاوت 19 رأی در سمت خود باقی بماند. صدر اعظم ترزا می از این نتیجه استقبال نموده تعهد کرد که تلاش های خود برای عملی ساختن بریگزیت را ادامه می دهد.
من خوشحالم که پارلمان امشب به حکومت رأی اعتماد داد. من این مسئولیت را سهل نمی پندارم و حکومت من به تلاش های خود برای افزایش شفافیت، تضمین امنیت و نیرومند ساختن اتحاد ما ادامه خواهد داد. و بله، ما همچنین به تلاش های خود ادامه می دهیم تا وعده جدی را که به مردم این کشور دادیم که نتایج همه پرسی را تطبیق می کنیم و از اتحادیه اروپا خارج می شویم عملی می سازیم. مردم بریتانیا در نتیجه همپرسی 23 جون سال 2016 خارج شدن از اتحادیه اروپا را انتخاب کردند. با اینکه کارشناسان توقع داشتند که پارلمان پلان بریگزیت را رد خواهد کرد، ولی تفاوت آرا که 432 در برابر 202 بود، صدر اعظم ترزا می را حیران ساخت. این شکست بریگزیت یا خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا را که ضرب الاجل آن 29 مارچ است برهم زد. کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر کدام پلان از سوی لندن تصویب نشود، بریتانیا با هرج و مرج اقتصادی روبرو خواهد شد. صدر اعظم ترزا می وعده نمود که درباره اقدامات آینده خود با اعضای پارلمان مشوره می‌کند، ولی نگفت که چه گام‌هایی خواهد برداشت.
پیام‌ها و نظریات شما.
سلام به کارمندان رادیو آزادی. نثار احمد هستم از ولایت بدخشان، ولسوالی راسان. مدت 5 سال میشه که در نیروی امنیتی زون غرب قرار دارم. و آرزوی ما جناب رئیس جمهور همی است که تا همه 4 ماه پیش ماشی ما به خانه به مشکل فامیلی اون بسرسی میکرد به تاریخ 29 و 30 اوالا میشد و چین کالی کدام بودجه و کدام اقتصاد که هست ماشی ما در تعین در 40-45 روز اوالا میشد. یک خیلی ما در اولی کرایه زندگی میکنیم، ما کرای برق داریم، کرای آب داریم، کرای اولی داریم. همین ما که پر شد برق میاد، برقی ما را قطع میکنه، اولی والا میاد ما را کرای پیسه میده، چون که ماشی ما اولا نیست. همین تیفل ما سرگردان نشه، فامیل ما سرگردان نشه. پاروزی ما ای جناب رئیس جمهور همی است که ماشی ما را به وقت اولا کنه. ما چون که ای روی مشکلات فامیلی و خانواده ایمون در اردوی ملی مراجعه کرده، مگنه هیچ کسی نمیفاره که خونش بیرون باشه. و سلام، خدا نگهدار.
سلام به کارکنان رادیوی آزادی. محمد کریم هستم از ولایت بامیان، ولسوالی ورس، منطقه سرتخت کوته لطف نموده صدای مرا نشد نماید. ولسوال ولی صاحب وکلای شورای ولایتی و نماینده های مردم در پارلمان، لطفا خواهش میکنم راجع در برفپاکی کوتل چنبه توجه نمایید. از اثر برفباری مسدود شده، کلینیک نداریم، دوا نداریم، دکتر نداریم. پیشنهادها دادیم در ولسوالی ورس و در انکشاف جهات و حتی در مقام ولایت، کسی صدای مرا نشنید. اگر راه کوتل چنبر وسط بماند ممکن فاجعه انسانی رخ بدهد. قبلا یک مقدار کمک به خاطر برفپاکی بود، اما هم توسط ولسوال صاحب قبلی در دکتر زمان بهلول لغو شده. نمیدانم کجا شد. و سلام، موفق باشید.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. پیام های در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. نونیم صبح به وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. انتظار می رود عملیات نظامی در ولایت غزنی به زودی راه اندازی شود. راه‌های مواصلاتی 12 ولسوالی بدخشان در اثر برفباری‌های شدید مسدود شدند. انتظار می‌رود که پاکستان یک زندانی افغان را هفته آینده به افغانستان بسپارد. سفارت افغانستان در اسلام آباد گفته که این زندانی به کشتن سکرتر سوم قنصلگری افغانستان در شهر کراچی متهم است. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا میگوید در میان کشته شدگان انفجار انتحاری دیروز در شهر منبیج سوریه دو سرباز و دو غیر نظامی آمریکایی شاملند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم در وبسایت رادیو آزادی، آدرس ماست azadiradio.com. دو برنامه هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها تا دقایق دیگر نشر می شوند. پیش از او گزارش داریم که تعداد از فعالین مدنی بامیان و نماینده های نهادهای عامی حقوق اطفال گفتند که در سطح ولایت بیش از 18,000 طفل مشغول انجام کارهای شاقه هستند. جزئیات بیشتر را عباس نادری از بغلان فرستاده.
بیش از 18,000 طفل در ولایت بامیان کارهای شاقه انجام می دهند. تعدادی از فعالین مدنی و نماینده های ادارات حافظ حقوق اطفال طی یک کنفرانس مطبوعاتی نگرانی خود را از وضعیت اطفال در ولایت بامیان ابراز کرده و از دولت خواستند تا هرچه زودتر قانون حمایت از حقوق طفل تصویب شود. این فعالین مدنی طی یک قطعنامه خواسته های خود را از دولت افغانستان و پارلمان کشور چنین مطرح کردند.
یک، از آنجایی که اطفال یک قشر آسیب پذیر جامعه بوده و نیازمند حمایت های قانونی می باشد، از پارلمان کشور می خواهیم تا قانون حمایت از حقوق طفل را که در دستور کارشان قرار دارد تصویب نمایند. دو، حمایت از اطفال در کشورهای پسا منازعه یک امر ضروری می باشد، لذا از دولت افغانستان می خواهیم تا از طریق اختصاص دادن منابع مادی و به کارگیری منابع انسانی و پالیسی های مشخص مبتنی بر قوانین و وضعیت عینی اطفال، از اطفال کشور و به خصوص اطفال معروض به خطر حمایت و دفاع همه جانبه صورت گیرد.
به گفته اشتراک کننده ها در این کنفرانس، وضعیت اطفال در ولایت بامیان بسیار نگران کننده است، ولی تا هنوز آمار دقیقی از اطفال در معرض خطر وجود ندارد. به گفته آنها بیشتر این اطفال در معرض خشونت های فیزیکی، ازدواج زیر سن، کارهای شاقه و عوامل دیگر قرار دارند. عزیز الله رحمانی مسئول بخش حمایت از اطفال کمیسیون حقوق بشر بامیان در این مورد اضافه کرد:
این را گفته میتونم که ما در بخش های مختلف از قبیل مواجه بودن اطفال به کارهای سنگین و کارهای شاقه، اطفال یتیم و در معرض خطر، اطفال معتاد، اطفال یتیم و کسایی که سرپرست قانونی ندارن یا به صورت بد از اونا به سرپرستی صورت میگیرد، کاتگوری ها یا آمار و ارقام خیلی بالایی وجود داره. منتها اینطور به صورت رسمی یک سروی دقیق از این آمار وجود نداره، ولی قضایا و موضوعات و موضوعیت بسیار جدی در خیلی از زمینه ها وجود داره که باعث نگرانی ازش شده که
تنها آماری که اعضای این کنفرانس اعلام کردند از کارهای شاقه بالای اطفال است که از 6 ولسوالی ولایت بامیان آمارهایی را جمع‌آوری کردند. به گفته شرکت کننده ها در این کنفرانس بیش از 18,000 طفل در ولایت بامیان کارهای شاقه انجام می دهند که دلیل اصلی آن فقر خانواده ها می باشد. عارف محبی مسئول انکشاف حقوق اطفال ولایت بامیان و دایکندی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
بر اساس آمار تقریبی که ما از سطح ولسوالی ها با تایید ولسوال صاحبای ولسوالی های ولایت بامیان گرفتیم، تقریبا در ولایت بامیان 18,000 طفل مصروف کار شاقه هست که این 18,000 طفل تنها مصروف با کار شاقه هم نیست و یک تایم مکتب خود، یعنی مکتب هم میخونه و کارم انجام میده که از نظر اصول و قواعد محافظت اطفال کارهایی که از توان اطفال بالا باشه کار شاقه نامیده میشه که اکثر این کار در ولایت بامیان کار شاقه هست. مثلا جمع‌آوری ازم از کوههای مرتفع و بلند با نمی که طفل یک جسامت خیلی خرد داره آوردنش کار شاقه هست.
به گفته آقای محبی آمار اطفال در معرض خطر در ولایت بامیان بیشتر از آماری است که گفته شده و تا تصویب نشدن قانون حمایت از اطفال نمی شود که با این مشکل به صورت قانونی برخورد کرد. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
حقوق اساسی و بشری.
سلام تقدیم میکنم به شما شنونده های عزیز. در این برنامه در مورد اصل برابری صحبت می شود و مهمانی را که در استودیو با خود داریم لطیفه سلطانی، مسئول بخش حقوق زنان دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خانم سلطانی، در ابتدا شما را خوش آمدید میگیم.
درود خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه شما.
اگر آغاز لطف کرده بگوین که اصل برابری چی معنا؟
از مشخصه ها و اصل اساسی حقوق بشر هست، یعنی در کل یک اصل بنیادین حقوق بشر اصل برابری هست. در صورت که این اصل رعایت نشوه تامین حقوق بشر بی‌معنا میشه. پس اصل برابری که یکی از مشخصه های بسیار بارز و اساسی حقوق بشر هست زمانی تامین میشه که تبعیض وجود نداشته باشه، با در نظر داشت رنگ، قومیت، زبان، جنسیت. زمانی که از بین بره ما میگیم که ما با منع تبعیض دسترسی یافتیم، یعنی تبعیض مردود شمردیم. و زمانی که تبعیض مردود شمرده شوه این زمان در افراد در قسمت بهره‌مندی از حقوق خود به برابری میرسه.
در کدام حالات و چی گونه برابری تامین شده میتونه؟
خب مخاطب حقوق بشر و اسناد حقوق بشری دولت ها هستند در هر نقطه از جهان که باشه. زمانی که دولت مخاطب اصلی حقوق بشر و مسئولیت تامین تعهدات در رسی حقوق بشر می داشته باشه، اصل برابری زمانی تامین می تانه که تمام حقوق بشری افراد بدون تبعیض تامین بکنه. مثلا در رسی قوانین، اگر دولت قانونی را تصویب میکنه که در او هیچ گونه تبعیض بر علیه شهروندانش رعایت نمیشه، ما میگیم دولت در عرصه قوانین تبعیض کنار گذاشته. مثلا بحث تحصیل در قانون اساسی افغانستان، بحث آموزش تا سطح متوسطه به صورت اجباری است. اینجا مشخص نشده که تنها دانش آموز دختر یا تنها دانش آموز پسر، به این معنا که تبعیض برداشته شده. و ماده 22 قانون اساسی افغانستان به عنوان مثال حق محکم است برای رفع تبعیض و این ماده می رسانه که دولت افغانستان مکلف به تامین برابری شده به لحاظ ماده 22 قانون اساسی افغانستان. در قسمت ساختارها، پالیسی ها، دولت باید به صورت مساویانه برخورد بکنه با شهروندان افغانستان. در قسمت توسعه، مثلا ساختن سرک، اگر سرک کابل قندهار ساخته میشه، سرک مثلا کابل مزار هم باید ساخته شوه، سرک کابل هرات هم باید ساخته شوه. و در قسمت ساختن مکاتب، شفاخانه ها، اگر در شمال افغانستان توجه داره دولت، به جنوب افغانستان هم باید توجه داشته باشه، به غرب افغانستان هم باید توجه داشته باشه. ای که امروزه شورشی های در داخل افغانستان مکاتب می سازانه، مثلا در یک منطقه و در منطقه دیگه اینا مثلا توجه داره دارن به ایمانا که تبعیض قائل شدن. پس اینا نباید مکاتب بسوزانن، اینا نباید مردم بترسانن، اینا نباید شارها را امنیت شده خطر بندازه. دولت مکلف هست که تامین امنیت بکنه، نه تنها در شمال افغانستان بلکه در جنوب افغانستان، در شرق افغانستان، در غرب افغانستان. تمام شهروندان یک کشور بدون در نظر داشته تبعیض باید از خدمات عامه باید برخوردار شود، خدمات که توسط دولت رعایت میشه.
خب آیا برابری در کدام اسناد مد نظر گرفته شده یا خیر؟
بدون شک در مقدمه اعلامی جهانی حقوق بشر میگه که انسان ها آزاد آفریده شده و برابر با هم آفریده شده. پس اصل برابری به عنوان یک از مشخصه های بسیار بارز حقوق بشر در مقدمه اعلامی جهانی حقوق بشر و همچنان در منشور حقوق بشر به صورت مشخص ذکر شده، به عنوان یک اصل بسیار اساسی محترم شمرده شده که برابری در عرصه قوانین و پالیسی ها و در کل خدمات عامه و یا بهره مندی افراد از حقوقشون باید در نظر گرفته شود. دین اسلام میفرماید یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا، ای انسان ما شما را از مرد و زن آفریدیم. یعنی که هیچ گونه تبعیض میان مرد و زن از لحاظ کرامت، از لحاظ انسانیت، از لحاظ حقوق وجود نداره. تمام افراد بشر از زن و مرد آزاد آفریده شده، برابر آفریده شده، میتونه مساویانه درس بخونه، میتونه کار بکنه، میتونه سر و سیاحت داشته باشه، از حقوق سیاسی مدنی خود برخوردار باشه، از حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی خود به صورت کل باید برخوردار باشه و هیچ گونه تبعیض هم درش وجود نداشته باشه. و همچنان در کنوانسیون حقوق سیاسی مدنی در ماده 2 کنوانسیون اشاره میشه که دولت در قسمت بهره مندی افراد از حقوقشان نباید هیچ گونه تبعیض و محدودیت را فراری شهروندان قرار بده. و همچنان ما دو تا کنوانسیون مشخصی داریم، کنوانسیون رفع تبعیض نژادی و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان. این کنوانسیون ها مکانیزم های بسیار مشخصی هستند برای تامین خدمات عامه به صورت برابر برای شهروندان و اینا مسائل هستند که در اسناد ذکر شده. در اسناد ملی وقت ما اشاره بکنیم، خوشبختانه قانون اساسی افغانستان به عنوان مادر قوانین در ماده 22 ش اشاره میکنه که همه افراد در برابر قانون دارای حقوق مساوی است. هیچ گونه تبعیض بین افراد افغانستان، بین اتباع افغانستان وجود نداره. و اینمی خودش میرسانه که برابری هدف دولت هست، برابری سرخط کار دولت هست و دولت در این راستا نمیتونه که شانه خالی بکنه.
بله واقعا. شنوندای عزیز وقفی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی.
منی مرا فروختن کی خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ در ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
خب از برابری صحبت کردیم، وضعیت برابری جنسیتی فعلا در افغانستان از چی قرار است؟
خب وضعیت برابری جنسیتی خوشبختانه ما میبینیم که در عرصه قوانین یک سری تعهدات دولت عملی شده. مثلا ما تبعیض در عرصه سن ازدواج داشتیم که در قانون خانواده افغانستان با وجودی که قانون هنوز هم مرحله تصویبشان را تعیین نکرده، اما میبینیم که سن ازدواج قبلا با 2 سال تفاوت وجود داشت، فعلا برداشته شده. تفاوت سن ازدواج برداشته شده، سن 18 سال به عنوان یک معیار تعیین شده در قسمت ازدواج برای دختر و پسر. و در قسمت کار هم تبعیض وجود نداره، بلکه بعضی امتیازات هم برای زنان در نظر گرفته شده. زنان باردار به کارهای شاقه استخدام شده نمیتونه، زنان مجبور شده نمیتونه که از طرف شب کارهای سنگین انجام بدن، کارهای پرمخاطره انجام بدن، اینا در خط مقدم جبهه برن، در حالت دفاعی قرار بگیرن. و همچنین رخصتی های قبل از ولادت و در زمان ولادت هم برای زنان در نظر گرفته شده که این مانع بهره مندیشان از حقوقشان نمیشه. در سه پالیسی ها هم که ما میبینیم خوشبختانه برابری جنسیتی رعایت شده. در قسمت صلح و مشارکت زنان در عرصه پالیسی ها ما مشکل نداریم. برنامه عمل قطعنامه 1325 ساخته شده و این برنامه عمل مجروح اجراست. تمام وزارتخانه های کلیدی دولت در قسمت برنامه عمل احساس مسئولیت میکنه و اینا به صورت مشخص وظایف دارن. پلان 10 ساله زنان که به نام نپا بود، نشنال اکشن پلان، این پلان هم تمام مسائل موضوعاتی که برای پیشرفت حقوق زنان، برای بهبود وضعیت حقوق زنان زنان برای سهمگیری زنان در توسعه، در انکشاف، در رده های تصمیم گیری، در چوکات دولت، تمام این مسائل در یکشن پلان در نظر گرفته شده بود که خوشبختانه یکشن پلان هم در سطح ملی عمرش به پایان رسید و یک چقدرش تطبیق شده و یا چقدرش هنوز هم تطبیق نشده این مربوط وزارت زنان افغانستان میشه، چون سکرتریت تطبیق همین یکشن پلان وزارت امور زنان افغانستان به عهده داشتن. و در قسمت سیاست جنایی افغانستان هم خوشبختانه میبینیم که قانون منع خشونت علیه زنان به عنوان یک فرمان تقنینی هنوز هم مجزا هست، هنوز هم به عنوان قانون محترم شمرده میشه، در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان مرئی الاجرا است. و هم در قسمت قانون مبارزه با آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره این مسئله، همین موضوع بسیار مهمی هم که اقدام بسیار خوب از جانب دولت افغانستان صورت گرفته، قانون مورد تصویب قرار گرفته و مشکلات و نارسایی هایی که در سایر قوانین افغانستان هم وجود داشت او در کد جزای افغانستان اصلاح شده. برابری جنسیتی رو ما میبینیم که در کد جزای افغانستان هم خوشبختانه دیده میشه و ما در ساختار دولت وزارت به نام وزارت امور زنان افغانستان داریم، در ساختارهای وزارتخانه ها ما بخش به نام بخش جندر داریم و واحد رسیدگی به قضایای فامیلی رو ما در چوکات پلیس داریم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان نهاد ملی نظیر بر وضعیت حقوق بشر هم مشخص از حقوق زنان دفاع میکنه. یعنی تا یک قسمتی در قسمت قوانین، پالیسی ها و ساختارهای اداری در افغانستان برابری جنسیتی رعایت شده، اما در عمل هنوز هم متاسفانه مشکلات ناامنی، محدودیت های فرهنگی، عرف عنانات ناپسند، سطح پایین سواد، این مسائل باعث میشه که زنا به صورت عملی به برابری جنسیتی هنوز هم در افغانستان دسترسی پیدا نکنه.
بله، قسمی که دیده میشه خانما در اکثر ارگانا با این که در قوانین ذکر شده برابری جنسیتی، اما در ردیف دوم قرار میگیره خانما.
خب در اصل قوانین شما اشاره کردین و من هم قبلا تذکر دادم که کدام مشکل خاصی وجود نداره. تبعیض در اصل استخدام نباید مد نظر گرفته شود، بلکه تبعیض مثبت باید دولت در نظر بگیره و برای خانم ها فرصت بهتر و بیشتر باید مساعد شود. اما متاسفانه در افغانستان نظام خانواده و ساختار خانواده قسم هستند که زنا اوقات بیشتریشان مصرف کارهای خانه میکنن، در قسمت پخت و پز، پاکاری خانه و توجه به فرزندان، تربیت فرزندان، مراقبت از فرزندان نسبت به مرد مسئولیت بیشتری را احساس میکنه و در کنار این مسئولیتی که در خانه داره، در قبال خانواده، در قبال اعضای خانواده، در قبال فرزندانش، در بیرون از خانه هم کار میکنه. یک انسان چقدر وقت باید داشته باشه که بتونه به تمام این مسائل رسیدگی بکنه؟ متاسفانه خانمای مشکل کلانش است که وقت کم میارن و از لحاظ ظرفیت ذهنی هم، یعنی یک انسان اونقدر که ظرفیت تواناییش داره میتونه هضم بکنه، بیشتر از اون نمیتونه هضم بکنه. و این مسئله خودش باعث میشه که زنان در ادارات همانند مردان یعنی رشد سریع و سیر نداشته باشه و چون مصرفیت بیشتری داره، وقت کافی برای مطالعه نداره، وقت کافی برای موفقیت نداره و به می خاطر هست که با آن هم که هم ردیف و مساویانه با مردا کار میکنه، اما از لحاظ مصرفیت و ظرفیت ذهنی و مصرفیت ذهنی زنان بدون شک در ردی دوم قرار میگیره و این مسئله باعث میشه که زنان در سطح کشور موفقیت چندان نداشته باشه. محدودیت های فرهنگی چیز دیگه ای هستن که در مناطق ناامن افغانستان متاسفانه زنان کار نمیتونه و وظیفه دولت هست که قبل از اون که برابری جنسیتی تامین میکنه، باید عدالت جنسیتی رو تامین بکنه، فرصت مساعد بسازه، زمینه رو مساعد بسازه، شرایط قسم مساعد بسازه که زنها بدون از اینکه ریسک متقبل شون، بدون از اینکه بترسن، یعنی مثل مردها با مو فرصت ها دسترسی پیدا بکنه و کارشون به وجه احسن ادامه بدن.
بله، بسیار زیاد تشکر خانم سلطانی.
از تشکر از شما.
شنونده عزیز، این بود داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه بعد علی یارو مددگار.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
وقتی که دشمن حمله میکرد بالای غزنی، خندقار اعلام میدادن سرشان.
قبل از پوسته و مسائل نامرسانی وظیفه کبوترها بوده.
گلوجتر میشده بازی فیلای فتح بادر میگه ایج لغت میکردین با داشه و در روزی زیریه و میمونده.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گران قدر، شنیدن ساز توله بر شما تاثیر میگذارد؟
توله را پهلوی یک گل نواخته گل در حرکت آمده.
توله در فرهنگ افغانها چی جایگاه داشته و تا چی حد این وسیله در موسیقی افغانستان حفظ شده است؟
آله موسیقی سنتی خود افغانی است. هر کس که اگر دفعه اولام ببینه یک شوق میکنه که من باید این را یاد بگیرم.
ساختمان توله چگونه است؟
یک سوراخ در قسمت بالای ازی وجود داره که از او برای داخل ساختن پف داخل ساز استفاده میشه.
در این باره شمیلا جاوید گزارش را تهیه کرده است که ابتدا در مورد تاریخچه توله که یک وسیله موسیقی است صحبت می شود. بعد از آن نظریات مردم را در ارتباط با توله می شنوید و در اخیر مصاحبه ای را که با یک تن از کارشناسان موسیقی انجام شده است هم فراموش نکنید. این برنامه را همکارم شمیلا جاوید تهیه کرده است که من جاوید فیضی برایتان تقدیم می کنم. در آغاز توجه کنید به گزارش.
توله یک آله موسیقی بادی است که در دو نوع مختلف برنجی و چوبی ساخته می شود. توله چوبی اکثرا از چوب نی و زیتون ساخته می شود که طول آن 46 سانتی متر است و دارای 7 سوراخ بوده که در تمام نقاط افغانستان مورد استفاده نوازندگان حرفه‌ای و شوقی قرار دارد. گفته می شود انسان های اولیه زمانی که گیاه نی را کشف کردند متوجه شدند که وقتی باد یا شمال بر نی ها می وزد صدای عجیب غریبی از آن خارج می شد. ابتدا از این صداها خیلی می ترسیدن و نمی دانستن که این صدای چی است. اما بعدن این گیاه را شناختن و از آن توله ساختند. این که چیگونه در این مورد انجینیر محمد صدیق قیام یک تن از استادان موسیقی توضیح می دهد.
بار اول مصری ها نی را کشف کردند. به این معنی که در مناطقی که نی می روید از این بعضی وقت که شمال می شد یک صدای مهیب و خطرناک می برامد. مردم بدوی بود نمی فهمید می ترسیدن می کنید بلای هست چی وو هست می کنید. بالاخره در هر جای در هر وقت در مقطع تاریخی جوانای با احساس جوانای با شامت فکر کردن که بمیره پیدا کنید که این صدا از کجا است. خب نه اونجا شیل است نه پلنگ است این صدا از کجا است که صدای مهیب می براید. بالاخره درک کردن عموم مردم امون زمان که امون کرم خوردگی هایی که در نی مانده مجموعه ده ها از سوراخ وقتی که شمال میوازه یک صدا ووس میکنه.
نظر به تحقیقات علما چنین معلوم گردیده است که این آله موسیقی در حدود 4000 سال قبل از امروز در سرزمین و کوههای آریونا وجود داشته است. باز هم در این مورد از انجینیر قیام بشنوید.
یک دانشمند بسیار شناخته شده جهان از بنام جان فارمر بامیان مزار هرات کابل اینا کرده او باز نوشته کرده که بار اول نه یا توله را از سرزمین باختر یا افغانستان امروز به چین آوردن. در حالی که فراموش نکنین که قدیمی ترین الفبای جهان چینایا داره بعد هندیا داره. در قدیمی ترین تاریخ های ما که من مطالعه کرده ایم اینو در باره موسیقی های ما نوشته کرده که موسیقی ما به یک موسیقی با اوج بوده.
به گفته جعفر نوابی یک تن از سینماگران افغان نوای توله در فرهنگ افغانا از اهمیت خاصی برخوردار بوده که از سالیان گذشته از سطح قریه و قصبات این کشور سر بلند کرده و علاقمندان زیادی در این راستا وجود دارد.
مثلا ما 50 سال قبل زرخانه داشتیم یکی از توله نوازهای بسیار موفقی بود که بیشتر هدفش از کارهای تصوفی بوده که ما در گذشته ها در نیایش بامدادی از توله از استفاده میکردیم. 5-6 پارچه توله زرخان وجود داره که موفق ترین توله نواز بود و توله از عشق و محبت سرچشمه گرفته. عشق های وطنی، عشق های قریه‌ای با خصوص در شب های مهتاب در بام های بلند و برج ها می نواختند.
اما برخی مردم می گویند در گذشته ها چوپانان با یک ملودی خاص گوسفند ها را جمع می کردند و با یک ملودی دیگر به جانب خود گوسفند ها را می خواندند. عبدالواسی احمدزی باشنده ولایت لوگر میگوید چون او در روستاها زندگی کرده است بعضن شماری از رمچرانان را دیده است که توله می نوازد.
من می دیدم تابستان هم بچه چوپانایی که بودن می رفتن رمای خود می بودن چون مصرفیت نداشتن با اونو خود مصرف می کردن و ما چون از محلات که اونا دور می شدن ما صدایش از دور می فهمید که فلانی اونجا رمش می چره و خودش توله می نوازد چون تمدن نبود.
شماری هم می گویند اکثرا جوانانی که عاشق هستند توله می نوازند و بعضن دیده شده است که این افراد نزدیک خانه معشوقه‌شان می‌روند و توسط توله آهنگ‌های پرسوز می‌نوازند.
یک بچه‌ای که اتاد میرم، ما خودم دیدیم، میرم در پشت بام یا منطقه یا قریه و نمو معشوقه خود توله می‌نواخت. یک رمز بود، یک سیگنال بود با معشوقه جنمی. معشوقه در بام بالا میشد، چون در کلتور ما شما این قصه ها هست، در بعض مناطق به یک شکل، در بعض مناطق به دیگر شکل است.
به باور برخی ها صدای نواختن توله نه تنها بر انسان ها بلکه بر نباتات، حیوانات و حتی خزنده ها نیز تاثیرگذار است. از سوی دیگر تعدادی از مردم میگویند که نواختن توله جوانمرگی دارد. این که چگونه و چطور در این ارتباط از زرمینه و سعید مرتضی قاطی باشنده های شهر کابل بشنوید.
من گذشته ها یک مضمون رو مطالعه کرده بودم که موسیقی نه تنها بالای انسان بلکه بالای حیوان و حتی دیدش در بالای نبات. کسی بوده توله را بالوی یک گل نواخته، گل در حرکت آمده. موسیقی بالای گل هم تاثیر میکنه.
صدای توله را مار میگه بسیار خوش داره. وقتی که نفر توله می نوازه که مار کیف میکنه، خوشش میاد. آدمو جوریان وقتی که توله را قطع میکنه تا میگه مار دایبت میکنیش که خدا جان مرگت کنه. از همین خاطر مردم میگن که توله جان مرگی داره.
اما کسانی که به این وسیله موسیقی دسترسی دارند میگویند که بعضی نکات مهم است که هر فردی که میخواهد توله بنوازد آن را باید مد نظر داشته باشد. عبداللطیف شریفی یکی از استادان توله نواز در این ارتباط:
امی خود توله در ملک که از سبک خدا داره خواندن های بسیار تاب تاب خاص و توله داریم. مثال یا مولا بشنواز نه چون ای بنا آمد من ناله آزادم من نه نوازم.
با اینکه علاقمندی جوانان امروز به آموزش نواختن توله به صورت علمی بیشتر است، اما اقدامات مؤثر در این عرصه از سوی مسئولان صورت نگرفته است. زلای پکتان یک تن از استادان موسیقی بخش توله در پوهنځی هنرهای زیبای پوهنتون کابل با توضیحات بیشتر در این مورد:
مسئولین وقتی که میبینن یا مشنون کوشش میکنن که زحمت بکشن تا که یاد بگیرن. جوانا در پالوی از اینکه موسیقی پاپ یا رپ یا موسیقی غربی را رشد میتن و کوشش میکنن که او را یاد بگیرن، کوشش کنن که این موسیقی سنتی خودم فراموش نکنن، به خاطر که اگر فراموش شده برای سایسا از یاد مردم میره. واقعت بگویم تو توجه جدی نشده. ما می خواهش داریم که نه تنها توله، تمام آلات موسیقی سنتی افغانستان که است که سایسا به فراموشی میره، این میره حرمتش را حفظ کنن.
توله قدیمی ترین آلای موسیقی است که از قرنها قبل در کشورهای مختلف و به اشکال مختلف ساخته و مورد استفاده قرار می گیرد. در مصاحبه ای که شمیلا جاوید با دکتر ناصر سرمست رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان انجام داده است، معلومات بیشتر است در مورد توله.
افغانستان توله تصویر بسیار سمبولیک هم داره و زمانی که رادیوی افغانستان ایجاد شد و بر رادیوی افغانستان سیگنال را میپردن، اولین سیگنالی که آغاز برنامه‌های نشراتی رادیو را نشان میداد بازم توله بود. توله در سازهای در موسیقی محلی، در موسیقی کلاسیک و به بو ترتیب در سازهای ارکسترایی در تاریخ موسیقی افغانستان جا داشته و اجرا شده.
میشه کمی درباره ساختمان از امی توضیح بدین؟
توله از جمله سازهایی است که به اندازه های مختلف ساخته میشه و در دسته های مختلف هنری حضور داره. تعداد سوراخ ها یک سوراخ در قسمت بالای ازی وجود داره که از او برای داخل ساختن پف داخل ساز استفاده میشه. معمولا 6 تا 7 پرده داشته باشه که هر کدام ازی با تغییر در محل انگشتا همی 7 صدایی که در موسیقی وجود داره از توله و دست میاد.
یعنی دکتر صاحب امین نه که میگم نه توله فرقش
فرق دارن. توله ها گفتم انواع های مختلف داره. یکی توله است که در موسیقی شناسی بین المللی برش ترانسفر فلوت میگنش که در زیر لب گرفته میشه به صورت موازی با زمین. دیگر نای که میگیم نای ساز دیگه است که دراستر از توله است به طرف زمین گرفته میشه، در کنج لب موقعیت میگیره و به این ترتیب صدا داخلش میشه. در آثار ادبی حوزه فرهنگی ما وقت شما کلمه نای میشنوین دقیقاً او اشاره به توله نیست. توله معمولا به ساز چوپانی است که اجرا میشه میشه و نه ساز است که در موسیقی کلاسیک و در آثار ادبی مازون نام برده شده. او شیوه نواختن، گرفتن، تعداد پرده ها و همش متفاوتتر از توله چوپانی و یا فلوت چوپانی است.
بله. خب در انستیتوت فعلا برای شاگردا آموزش داده میشه؟
در انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در کنار سازهای جهان شمول اروپایی ما سازهای افغانی را هم تدریس میکنیم و دیپارتمنت سازهای افغانی هم داریم که در این دیپارتمنت ما توله وجود داره. ما استاد توله آقای لطیفه با خود داریمش که تمام شاگردای شعبه فلوت ما در کنار از اینکه فلوت فرا میگیرن توله را هم فرا میگیرن و ما از توله هم در دسته های محلی خود که در ارکستر ما سه دسته محلی موسیقی داریم استفاده میکنیم. داریم امروز آقای زلایه داریم که توله نواز بسیار عالی است و بسیار زیبا می نوازد. توله هم نوازای معروف است که امروز در کشوری توانمندی های خود به نسل جوان انتقال میتن و این ساز که تاریخ چندین هزار ساله داره هنوز حضور از در دسته های مختلف هنری موسیقی نگاه کردن شد.
تشکر دکتر سبلت.
خواهش میکنم.
شنونده های گرامی، این بود موضوعات این برنامه که برایتان تقدیم شد. تا فرصت بعد شما را به خداوند بی‌نیاز می‌سپاریم. شب و روزتان خوش.